هشت صبح. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ضاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
جاودان جان جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک. یا علی موسر رضا علی موسر رضا
میرسم و بی صدا خلق دل میزنم خلق زنجیر و پای سقف میزنم خسته و درمانده ام از همه جا رانده ام قافله سائران رفته با جا مانده ام قافله سائران رفته با جا مانده ام.
رادیو سلامت
صدای تازگی
آهنگ زیستن
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت
سال پیش ای بود یه یخچال میگرفتم اگه برمیگشتیم پارسال تلویزیون عوض میکردم ماشین لباسشویی ظرفشی اصلا خونه رو نو میکردم
هنوزم دیر نشده ها الانم میتونیم بریم
کجا؟
شهر لوازم خانگی
امسال خرید در شهر لوازم خانگی به قیمت پارسال خرید امسال به قیمت پارسال
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام و صبح بخیر به شما دوستان خوب شنونده هر جایی که صدای ما رو میشنوید و امیدوارم که صبح پنجشنبه بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید. البته همراه با برنامه‌های رادیو سلامت در خدمت شما هستیم. دوستان خوب شنونده، میخواییم بریم به سالن همایش های رازی در دانشگاه ایران و بشنویم سمپوزیوم هوش مصنوعی رو یا همون برون سپاری رو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، امروز با عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت، امروز پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه 1403 هست و ما مستقر هستیم در دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز بین المللی همایش‌های رازی. امروز قرار هست گزارشی از سومین سمپوزیوم هوش مصنوعی و کاربردهای اون در علوم پزشکی تقدیم شما عزیزان کنیم. این روزها بحث هوش مصنوعی و کاربردهای اون بسیار داغه، استفاده از اون در بخش‌های مختلف علمی بسیار قابل توجه است. قطعاً رشته پزشکی با توجه به اهمیت و پیچیدگی که داره از این قضیه مستثنا نیست. امروز قرار هست اساتید و صاحب نظران در حوزه هوش مصنوعی و پزشکی در این فضا گرد هم بیان در مرکز بین المللی همایش‌های رازی و آخرین تجربیات و دانش خودشون رو با هم به اشتراک بگذارن. موضوعات ریز و درشت خیلی زیادی مطرح خواهد شد و جالبه براتون بگم از این برنامه یک روزه که تا ساعت 15 ادامه خواهد شد خیلی جامع به موضوع هوش مصنوعی و سلامت پزشکی پرداخته میشه. جا هستیم تا با اساتید و صاحب نظران این سمپوزیوم گفتگو کنیم از آنچه که هدف این برنامه هست و محتوایی که برای اون در نظر گرفته شده، اینکه وضعیت فعلی چیست و آینده پیش رو چگونه خواهد بود و با چه چالش‌هایی روبرو خواهیم شد. خوبی را براتون در نظر گرفتیم و انشاءالله در 2 ساعت پیش رو با ما همراه باشید. خوبی رو براتون در نظر گرفتیم و انشاءالله در 2 ساعت پیش رو با ما همراه باشید. سومین سمپوزیوم هوش مصنوعی و کاربردهای اون در علوم پزشکی در تاریخ 27 اردیبهشت ماه در حال برگزاری هست در مرکز بین‌المللی همایش‌های رازی. بخش‌های مختلفی در نظر گرفته شده که انشاءالله در فواصل خدمتون در موردش توضیح خواهم داد.
شریک رمز وحدت و پیمان ملت است، پرچم سرنگ طلوع بهار هاست. ایران با عاشقان سوی خورشید پرکشد، آن کشوری که مهد همه افتخار هاست. شعر شکوه مرز گوهر شور سینه هاست، نامش سرود هستی ما سر به دار هاست. ای افتخار کشور ایران در احتزاز، پرواز تا قرار دل بیقرار هاست. در غربت صدای عدالت خروش تو، آینه ای شکفته بدون غبار هاست.
قطعا در این سمپوزیوم از آنچه که تلاش متخصصین و صاحب نظران کشورمون هست خواهید شنید و درخششی که در رشته هوش مصنوعی و حضور اون و کاربرد اون در دانش پزشکی و سلامت هست. اگر موافق هستید آغاز کنیم اولین گفتگومون رو با جناب دکتر فولاد اقبالی، دبیر علمی و اجرایی سمپوزیوم هوش مصنوعی و کاربرد اون در علوم پزشکی. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم. روز بخیر میگم.
خیلی ممنونم از این فرصتی که در اختیار ما گذاشتین و تشریف آوردین در سمپوزیوم هوش مصنوعی در پزشکی. در واقع سومین سمپوزیوم ما تحت عنوان روش‌های پیاده‌سازی هوش مصنوعی در سلامت و درمان.
خیلی متشکرم. آقای دکتر خواهش میکنم با توجه به مسئولیتی که دارید، هم دبیر علمی هستید هم دبیر اجرایی، قطعا گفتنی‌های زیادی دارید برای شنوندگان ما از آنچه که رقم خورده در این سمپوزیوم.
بله خب ما در واقع از سال گذشته با دستور ریاست دانشگاه برنامه‌هایی رو در برای ارتقای هوش مصنوعی در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار کردیم که خوشبختانه برنامه‌های ما در ارزیابی‌هایی که داشتیم و از افرادی که صاحب نظر بودن، از تلاش‌های گروه هوش مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی ایران در واقع ارزیابی می‌کردن، نتایج ما خیلی خوب بود. ما در راستای افزایش ظرفیت‌های علمی کادر درمان و گروه پزشکی برنامه‌های متنوعی رو چیدیم، از جمله وبینارهای هفتگی، انتشارات کتب رفرنس و مرجع در زمینه هوش مصنوعی در پزشکی، ارتباط با گروه‌های فنی و مهندسی در سطح کشور که دانشگاه علوم پزشکی ایران موفق شد با ریاست استاد پازوکی ریاست کنسرسیومی رو بر عهده بگیره که در بین دانشگاه‌های اصلی که در زمینه هوش مصنوعی در کشور کار می‌کنن بتونیم ما زیر نظر استاد پازوکی این هدایت و رهبری انجام بشه و تلاشمون رو در با سمپوزیوم هامون ادامه دادیم. هر سه ماه یک بار سمپوزیوم هوش مصنوعی اجرا شد.
چقدر عالی.
بله الان در سومین سمپوزیوم ما هستیم که بعد از اینکه آموزش‌های اولیه داده شد و اون به اصطلاح زمینه علمی احساس کردیم ایجاد شده، خدا رو شکر الان رسیدیم به مبحث پیاده سازی هوش مصنوعی که بتونیم زیرساخت‌ها و رگولاتوری‌ها رو راه بندازیم و ان شاءالله تمام کشورمون افرادی که مایل هستن در زمین کار کنن در بسترهای کاربردی هوش مصنوعی استفاده کنن.
آقای دکتر اقبالی، به آنچه که در این برنامه میخوایم در موردش صحبت بکنیم، خب مفصل صحبت خواهد شد، اما میخوام از شما بپرسم که در دو سمپوزیوم قبلی تمرکزتون رو چه موضوعاتی بوده که حالا به بحث پیاده سازی رسیدیم؟
بله، سمپوزیوم اول ما در واقع آشنایی با هوش مصنوعی بود. خب هوش مصنوعی از سال در واقع از دیماه دو سال قبل با باز شدن چت‌بات هایی که در اختیار عموم قرار گرفت، یک شور و اشتیاق خیلی وسیع رو در تمام جوامع دنیا ایجاد کرد، از جمله در کشور خودمون. بله. که علاقمندان فهمیدن که میتونن در این زمینه کار کنن و دستشون باز باشه. به همین خاطر ما اولین جلسه‌مون رو، در واقع اولین سمپوزیومون رو، بر اساس اوورویو به اصطلاح آشنایی با هوش مصنوعی گذاشتیم. ما در مورد هوش مصنوعی اون تعاریفی که لازم بود بشناسن و در واقع از لحاظ تئوری سعی کردیم آشنایی این اطلاعات رو به جامعه پزشکی منتقل کنیم. بله. در سمپوزیوم دوم
آقای دکتر، قبل از اینکه وارد سمپوزیوم دوم بشیم، خواهش می‌کنم شنوندگان عزیز ما رو هم با بحث هوش مصنوعی و چت‌بات ها هم بیشتر آشنا کنیم.
بله، چت‌بات ها در واقع یک قسمتی از هوش مصنوعی هستند که بر اساس پردازش زبان طبیعی کار میکنن. خب بعد از اینکه شرکت معتبر اوپن ای آی تونست پردازش زبان رو پر زبان طبیعی، یعنی اون چیزی که در مثل یک انسان بتونه از کلمات و متون استفاده بکنه و در بین اونها جستجو بکنه و تحلیل بکنه و احتمالاً تحلیل هایی رو انجام بده و پردیکشن یا به حساب پیش بینی هایی رو انجام بده، یک شاخه ای از هوش مصنوعی بود که در زمینه پزشکی بسیار کاربرد پیدا کرد. شاخه های دیگری هم
خیلی اهمیت داره، به خاطر اینکه خیلی از مخاطبین در واقع میگن که با هوش مصنوعی چگونه ارتباط برقرار میشه، چگونه اون ما رو میفهمه، چگونه میتونه با افراد مختلف جامعه در جهان با فرهنگ‌های مختلف و گفتمان‌ها و گفتگوهای مختلفی که دارند میتونه ارتباط برقرار کنه که بهش اشاره کردید.
بله، البته هوش مصنوعی، خب من در دو سال قبل اشاره کردم، ولی واقعیت این از سال 1956 ما داریم از هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم. در واقع کمتر فناوری هست که از هوش مصنوعی بهره‌وری نداشته باشه. بله. مثل تمام موتورهای جستجویی که در اینترنت وجود داره، استفاده از برنامه‌های مختلف، خریدهای آنلاین، شرکت‌هایی که در زمینه تجاری کار می‌کنن، همه اینها در واقع همه از هوش مصنوعی استفاده می‌کنن و بدون اینکه ما متوجه بشیم. بله. خب الان اثرات اون رو واضح‌تر مردم در زندگی
شاید ملموس‌تر شده این روزها. بله. با توجه به کاربردی که پیدا کرده و اطلاع رسانی های گسترده‌ای که در موردش شده.
دقیقاً همینطوره و کاربردهاش رو ما در پزشکی بسیار شگفت انگیز می‌بینیم. البته نباید اغراق هم بکنیم، نباید فکر کنیم که یه جادویی قرار رخ بده، بلکه این هوش مصنوعی در واقع تقلیدی از الگوی مغز انسان، ولی خب به خاطر سرعت پردازشگرهای خیلی بالا و استفاده و در دسترس بودن حجم وسیعی از اطلاعات، ما میتونیم از اونا استفادهایی ببریم که شاید واقعا یک انسان نتونه ازش استفاده بکنه. بله. و در دستیار پزشک و افراد دیگر در جامعه باید قرار بگیره و همیشه نظارت انسانی فعلا توصیه میشه که انجام بشه، اون رو اغراق نکنیم در موردش. بله. که سرمایه گذاری ها در این شاخه بلکه از بین نره و همچنان
خیلی نگرانی ها در موردش هست که حالا شما اشاره کردید که جایگاه هوش مصنوعی کجا میتونه باشه و چگونه میتونیم ازش بهره مند بشیم. اما ادامه گفتگو رو با شما داشته باشیم در مورد دومین سمپوزیونی که بود و آنچه که رقم خورده بود در گذشته.
بله، سمپوزیوم دوممون ما در واقع بر تمرکز ما بر روی کاربردهای هوش مصنوعی بود در جامعه پزشکی. خب ما مقالات و در واقع مرجع هایی که در پزشکی وجود داشت دیدیم که کاملا در حال تغییر کردنه.
بله.
استفاده از هوش مصنوعی در قسمت‌های مختلف پیشگیری، درمان، تشخیص و حتی در پیگیری بیماران بسیار در مقالات معتبر دنیا جایگاه خودشون رو پیدا کرده بودن.
بله.
و کم کم این روش ها توسط سازمان های معتبر بهداشتی در حال تایید شدن بودن و ما احتیاج طبق در واقع رسالتی که بر عهده خودمون در دانشگاه داشتیم.
بله.
برای اینکه جامعه ما از این زمینه عقب نمونه، ما خوشبختانه تونستیم که تلاش خوبی در کنار همه گروه های دیگر فنی و مهندسی داشته باشیم. الان از لحاظ تئوری و از لحاظ مقاله وضعمون خوبه، جزو 18 کشور اول دنیا شاید باشیم از لحاظ تعداد.
بله.
اما واقعیت اینه که از لحاظ وضعیت هوش مصنوعی هنوز جایگاه خوبی نداریم، شاید در نتایجش بین رتبه های 70 یا 80 برآورد میشه که ما تلاش به نظر میاد طبق اعلامی که در واقع شرکت گوگل داشت، ایران بسیار در زمینه هوش مصنوعی بیشتر از خیلی از کشورهای دیگه در حال کار کردنه و من آینده خیلی روشنی رو میبینم برای جامعه ایران و دانشمندا و ساینتیستا که در این حوزه مطمئنن خیلی موفق خواهم.
خیلی متشکرم. قاعدتاً یکی از نمادهای این پیشرفت تشکیل همین سمپوزیوم هوش مصنوعی و کاربردهای آن در علوم پزشکی است که امروز داریم اون رو پوشش خبری میدیم. آقای دکتر اقبالی، میخوام در مورد سومین سمپوزیوم با شما بیشتر گفتگو کنم. یک فاصله بگیریم و با شما همراه بشیم. امروز در مرکز بین‌المللی همایش‌های رازی در دانشگاه علوم پزشکی ایران اتفاقی داره رقم می‌خوره، سومین سمپوزیوم هوش مصنوعی و کاربردهای اون در علوم پزشکی، و خبرهای خوبی رو از آقای دکتر فولاد اقبالی دبیر علمی و اجرایی این سمپوزیوم در بخش پیشین شنیدیم و آنچه که در گذشته رقم خورده در دو سمپوزیوم قبلی، من میخوام با ایشون گفتگو کنم در مورد سمپوزیوم سوم و آنچه که امروز قرار هست تا ساعت 15 اتفاق بیفته. آقای دکتر خواهش میکنم.
بله، البته تا ساعت 17 ما بعد
17 بسیار عالی.
بله، و خوشبختانه این سمپوزیوم سوممون، ما اهداف نهگانه ای رو در واقع 9 تا سمپوزیوم و یک کنگره سالانه رو بین‌المللی در نظر
بله.
گرفتیم که حتما سعی می‌کنیم طبق اون برنامه جلو بریم. سومین سمپوزیوم بر اساس اینکه خب حالا ما شناختیم، کاربردهاش هم می‌دونیم، خب چیکار باید بکنیم؟ ما احتیاج داریم به روش‌های پیاده‌سازی هوش مصنوعی در کشور، زیرساخت‌های هوش مصنوعی رو باید تقویت بکنیم. به همین خاطر از مهندسین مختلف، از همکارانی که در کشورهای معتبر مثل استرالیا، مثل آمریکا صاحب نظر هستن و دستن در کار هستن، که مثل دکتر حسینی نسب، مثل پروفسور وللی، دکتر زراعتیان
بله.
و بقیه همکاران گروه مهندسی در دانشگاه‌های معتبر کشور، دانشگاه شریف، استاد صامتی، استاد مرادی، استاد مرادی لکه که در واقع جزو 1% دانشمند برتر
بله.
جهان هستن، افتخار اینو داریم در خدمت این عزیزان ما بتونیم روش‌های پیاده‌سازی از در زمینه اخلاق که اصلا اصول اخلاقی، زمینه‌های سوگیری، زمینه‌های قانون‌هایی که نیاز هست برای حفظ حریم شخصی افراد مخصوصا در زمینه پزشکی بسیار مهمه، شاید
بله.
از خیلی از زمینه‌های دیگه اهمیت بیشتری داره، در زمینه شفافسازی و توضیح پذیری سیستم‌های هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم، نمونه‌هایی رو در مورد کاربردها و پیاده‌سازی‌ها در کشور استرالیا بحث میشه در این سمپوزیوم
بله.
همچنین اساتید فنی ما از وزارت ارتباطات جناب استاد بوکایی در مورد رگولاتوری و قوانین و لب آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی که ما می‌خوایم در دانشگاه خودمون آزمایشگاه هوش مصنوعی رو برقرار کنیم بر اساس در واقع جی پی یو هایی که لازمه و طراحی سیستم برای چه منظوری، چه سیستم‌هایی رو ما پیاده سازی کنیم و در واقع دیزاین و طراحی اون برنامه رو استاد بکایی به ما یاد خواهند داد. بله. در استاد صامتی در زمینه پردازش زبان طبیعی و این یک استارتاپی رو معرفی خواهند کرد که چطوری موفق شدند و به عنوان یک الگو برای پیاده سازی در واقع سیستم های پردازش زبان طبیعی برای ما صحبت خواهند کرد. اساتید دیگری هم مثل دکتر لکه پروفسور در مورد مسائل مختلف در واقع پیشبینی ها در مورد درمان و اینکه چجوری چه سیستم ها رو ما طراحی بکنیم و در زمین بروی درمان بیشتر تمرکز خواهند کرد. و اساتید جوان ما دکتر مصوری، دکتر ایزدی هم ویدیوهایی رو به نمایش میذارن در چالش برانگیز در زمینه پیاده سازی و وضعیت کشور خودمون. بله. در چه مرحله‌ای هستیم و به چه چیزهایی به عنوان زیرساخت احتیاج داریم؟
آقای دکتر اقبالی، من این سمپوزیوم رو برنامه‌شو که نگاه می‌کردم خیلی برنامه جامعی رو تدارک دیدین، یعنی از آنچه که در وضعیت فعلی کشور ما هست توضیح دادید که حالا چگونه ارائه خواهد شد، آنچه که در جهان هست و خیلی موضوعات دیگه و به خصوص دغدغه‌ای که در خصوص مباحث اخلاقی و رگولاتوری یا قوانین سازی هست، شاید در دنیا خیلی نسبت به این داره تأکید میشه با توجه به این قدمتی که اشاره کردید در سال‌های قبل در واقع هوش مصنوعی وارد شده، الان شاید سر و صداش رو ما می‌شنویم و ممکنه در سالهای آتی آنچنان در زندگی ما رخنه بکنه که دیگه واقعا هوش مصنوعی مثل همین گوشی‌های همراهی که الان داریم تمام زندگی ما رو بتونه برنامه‌ریزی کنه، باشه در واقع بتونیم در حوزه پزشکی بیماری‌ها و همه اونها رو ارتباط بگیریم. من می‌خوام در ادامه گفتگومون برامون بگیم که این برنامه وقتی داشتید تدارکش میدیدید مخاطبین سمپوزیوم رو چه افرادی در نظر گرفتید؟
بله، ما فکر کردیم که خب در درجه اول کادر درمانی که در سراسر کشور مشغول کار هستن.
بله.
این کادر درمان اطلاعات و در واقع اون بستر مناسب رو بهشون معرفی کنیم، نشون بدیم و از اون مهمتر به نظر من ارتباطی بود که بین گروه مهندسی و گروه فنی که از گروه درمان و بهداشت کاملا جدا بودن. ما در واقع مثل دو تا جزیره جدا با هم کار میکردیم. ما شدیداً احتیاج هوش مصنوعی یک ارتباط خیلی واضحی با در واقع تکنولوژی انفورماتیک و بله. علوم کامپیوتر و دیجیتال وجود نیاز داره که ما و از هم از طرف دیگر گروه مهندسین به دیتاها و اطلاعات گروه پزشکی احتیاج دارن و بدون جوینت بودن این کار در واقع مثل پرنده‌ای که یه بالی به یه سمت میره و بال دیگر به سمت دیگر نتیجه نخواهد داشت. ما بیشتر این هدفمون در واقع این ایجاد ارتباط و هماهنگی بین گروه‌های مهندسی و گروه‌های پزشکی در کنار اطلاع رسانی و آموزش به کادر درمان از تمام شاخه‌های پزشکی. بله. و در واقع پارا کلینیکی که وجود داره این هدف است
و این اتفاقی است که در سمپوزیوم ها و نشست ها اتفاق میفته، یعنی افراد صاحب نظر در حوزه های مختلف کنار هم میان نقطه نظرات همدیگر رو میشنون و امروز این اتفاق به خوبی رقم خواهد خورد. آقای دکتر، من سوال آخری که در این بخش میخوام از شما بپرسم اینه که در حوزه سلامت و پزشکی هوش مصنوعی در حال حاضر برای چه رشته‌هایی بیشتر نفوذ کرده، یعنی بیشتر داره کار برد میشه و در واقع ما انتظار داریم که ورود اون رو بیشتر و ملموس‌تر حس بکنیم در آینده نزدیک؟
بله، خب طبق یک در واقع هماندیشی که در کنفرانس بین‌المللی وجود داشت. بله. و از متخصصین هوش مصنوعی نظرسنجی کردن، شاید حدود 350 متخصص در زمینه هوش مصنوعی اطلاعاتی رو به ما دادن که بر اساس پیشبینی ها در زمینه پزشکی به نظر میاد سه رشته درماتولوژی یا پوست، پاتولوژی و یا آسیب شناسی و رادیولوژی سه رشته ای هستن که بیشترین سود رو از هوش مصنوعی میبرن و این سه رشته به زودی در چند سال آینده دیگه به اون صورت که ما میشناسیمش وجود نخواهد داشت. بله. بلکه این متخصصین در واقع اطلاعات رو نظارت میکنن، شفاف سازی میکنن و تصمیم گیری ها با نظارت این پزشکان توسط هوش مصنوعی انجام خواهد شد. همین الان در استرالیا که امروز دکتر زراتیان در مورد اون صحبت خواهد کرد.
بله.
اعمال جراحی قلب بیمه ها پول اون رو نمی پردازن مگر اینکه هوش مصنوعی اون نوع عمل جراحی رو در مورد مثلا استنت بذارن برای بیماری، بالون بذارن یا جراحی باز انجام بدن، اگر ای آی و هوش مصنوعی رو تایید نکنه بیمه اون پول رو نمی پردازه. بعد از این رشته هایی که سه رشته ای که عرض کردم،
بله،
ترجمه و ترانسلیشنه که همین الانش هم تقریبا میتونم بگم از بین رفته، گفتار درمانیه که نتایجش بسیار عالیه، در گفتار درمانی همین الان نتایج هوش مصنوعی از افراد بهتره، در به عنوان